أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. در آیه اولا فرمود هم آیات کتاب تکوینی حق است، هم اون چه که به عنوان وحی نازل شده است حق است. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک حق، که ظاهرش حق است. در این مسئله آیاتی که ناظر به هدفداری جهان خلقت بود و منزه بودن جهان خلقت از بطلان و لعب و عبث و امثال ذالک است چند طایفه بود. طایفه اولا آیاتی بود که دلالت داشت بر این که عالم باطل نیست، مقصد دارد و مقصد هم میرسد. طایفه ثانیه آیاتی بود که دلالت میکرد بر نفی لعب و عبث و امثال ذالک. این چنین نیست که نظام آفرینش بی مقصد باشد یا هدفش هدف خیالی باشد. طایفه سوم آیاتی هستند که دلالت میکنند به اینکه نظام به حق است. سوره انعام آیه 73 میگوید نظام آفرینش با حق است. سوره انعام آیه 70 و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. این نظام با پوشش حق است، این با یال المصاحبت است، یال الملابسه. این نظام مصاحب حق است، حق را رها نمی کند و حق هم او را رها نمی کند. یا بال المرابست است، این نظام لباس حق دربر کرده است، هرگز برهنه از حق نی، آری از حقیقت نی. خلق السماوات والارض بالحق، یا مصاحب حق است و حق را جدا رها نمی کند، یا با پوشش حقیقت است، آری از حق نخواهد بود. این مضمون در دیگر آیات هم ظهور دارد و قابل استفاده است. طایفه چهارم آیاتی هم که حصر می کنند، می گویند نه تنها نظام با حق است، غیر از حق را در حریم نظام آفرینش راهی نیست، ممکن نیست باطل به حریم نظام خلقت راه پیدا کند. سوره یونس آیه 5 ظهور در حصر دارد. فرمود سوره یونس آیه 5 هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلک الا بالحق. که این با یال المصاحبت است، یال الملابسه. علی ای حال طایفه ثالث می گفت نظام خلقت با حق است، طایفه رابعه می گوید این نظام جز با حق با چیز دیگر نیست. اگر با للمصاحبت است، نظام خلقت هم صحبتی جز حق ندارد. اگر للملابست است، نظام خلقت پوششی جز حق ندارد، لباسی جز حق ندارد. این با که للمصاحبت یا للملابست است، در طایفه ثالث دلالت بر حصر نداشت، ولی در طایفه رابعه دلالت بر حصر دارد. ما خلق الله ذلک الا بالحق. در سوره هجر آیه 85 هم مسئله حصر در حق را تبیین می کند. فرماید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. لذا بلا فاصله فرمود و ان الساعت لآتیتون. پس نه باطل است، نه عبث و لعب است، نه بی هدف است، نه چیزی جلوی هدف او را می گیرد. عبث کار بی هدف، باطل کاری که هدف دارد ولی در اثر برخورد مانع به هدف نمی رسد. نظام آفرینش نه عبث است که بی هدف باشد، نه باطل می شود چیزی جلوی او را می گیرد که به مقصد نرسد. اگر سرمایه سخت بیاید این میوه باطل می شود، یعنی به هدف نمی رسد. هدف دارد ولی نمی رسد. اگر مانعی در بین نباشد، این شیئی که حرکت می کند و مقصدی دارد به هدف می رسد. برای موجودات جزئی احیانا بطلان فرض دارد که این درخت به هدف نرسد، یا اون خاک که می خواهد معدن مخصوص بشود به هدف نرسد، یا فرون انسان که هدفی را تعقیب می کند به مقصد نائل نشود. بطلان در تک تک اینها احیانا فرض دارد، ولی کل نظام بطلان پذیر نیست، چون چیزی جدای از کل نظام آفرینش نیست تا جلوی این مجموعه را بگیرد. یک نسیم حرکت کرد، کم کم شدید شد، به صورت تندباد در آمد، میخواهد به مقصد برسد. این میوهی که در شاخ است و در مسیر این تندباد است او را میریزد. چون خود میخواهد به مقصد برسد، احیانا به دیگری آسیبی میرسد، چون عالم حرکت عالم برخورد درگیری است. ولی کل این نظام که یک واحد است، اگر بخواهد به مقصد برسد، مانعی در بین نیست که نگذارد این کل نظام به مقصد برسد. لذا بطلان برای یک درخت فرض دارد که یک درخت باطل بشود، یک هرد باطل بشود، یک خاکی که به سمت معدن مخصوص حرکت میکرد باطل بشود، به هدف نرسد. اما برای کل نظام بطلان فرض ندارد. چیزی خارج از نظام خلقت نیست که جلوی مجموعه نظام را بگیرد. لذا ما خلقت هازا باطل، پروردگارا این نظام را تو باطل نیافریدی، باطل نخواهد بود. نه عبث است که بی مقصد باشد، نه باطل است که در اثر آسیب دیدن به مقصد نرسد. لذا قیامت به عنوان یوم لا ریب فیه در قرآن مطرح است، معاد به عنوان امر ضروری که لا ریب فیه تحققهی تر هست. نه ممکن است عالمی بعد از مرگ باشد، نه شاید، بلکه باید. نه تنها برای انسان، برای کل نظام خلقت که همگان در حشر اکبر حضور پیدا میکنن، آسمان و زمین وضعشون در قیامت عوض خواهد شد. فتحصل که نظام آفرینش عبث و لعب و بازیچه نیست، هدف دارد اولا، و چیزی مانع رسیدن به هدف نیست که اینها باطل بشوند ثانیا. فلا لعب ولا عبث فل خلقه ولا بطلان فل خلقه. اون نه، شیطان عامل تکامل است، شیطان یه برکتیش در نظام خلقه است. هر کس کامل شد به برکت شیطنت کامل شد، هر کس به مقام کامل رسید برای اینکه در درگیری با شیطان پیروز شد. دیگران هم به مقام متوسط رسیدن، چون آخر اوحدی که معیار نیست، اکثری بالاخره به مقصد میرسن. اگر وسوسه نباشد فرق اولیاء الله با افراد دیگر طبیعی داده نمیشود، اون هدف عالی را نائل نمی شود، ولی هدف اکثری که اون عالی نیست، اکثری بالاخره به مقام خیر می رسد. نه، شیطان بحثش در بحث ضلالت گذشت. شیطان در نظام یک کلب معلم است، یک وجود پربرکتی است. شیطان جز کلاب هراش که نیست، جز کلب معلم است، وظیفه و مشخص است. رسالت او در بحث شیطان گذشت، یه رسالت محدودی دارد، او فقط باید پارس بکند، حق گزیدن ندارد. اگر کسی بیراه رفت میگزن، و الا کسی که در راه است پارس او رو اعتراض نمی کند، و اگر خیلی نزدیک منزل مهموندار و صاحب خانه رسید شیطان بر او پارس هم نمی کند. عباد مخلص را شیطان حتی پارس هم نمی کند. نه، این موجود مثل جهنم در کل نظام برکت است، و الا نسبت به خودش شرده بلغیاس است. فرشته یه برنامه دارد، شیطان یه برنامه دارد. شیطان در نظام کار استقلالی ندارد. شیطان در مکتبهای الهی نظیر اهرمن در برابر یزدان که نیست. شیطان یک کلب معلمیه، مگر کاری را شیطان بدون فرمان اله انجام میده؟ شیطان موظف است که افراد را وسوسه کند، تحریک کند، فریب بدهد، نیرنگ اعمال کند و بس. همه اینها در حد پارس کردنه. از اون طرف ان لله علی الناس حجتین، عقل از درون، انبیا از بیرون راهنمایی میکنند. انسان در این صحنه نبرد در اون جهاد اکبر باید پیروز بشود. اگر وسوسه نبود اطاعت یه طرفه بود، اگر اطاعت یه طرفه بود مسئله وحی و نبوت و تشریع در کار نبود، مسئله بهشت و جهنم در کار نبود. عالمی که درش گناه نباشد عالم تکلیف نیست. همه موجودات را که قرآن کریم آیت و علامت می شمارد به شیطان هم که می رسد می گوید انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، رسالتی به او می دهد. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این چنین نیست که شیطان نظیر کلب هراش باشد هر جا بتواند بگذرد، که مأموریت او محدود است، نسبت به یک عده فقط وسوسه میکند، نسبت به یک عده اصلا حق وسوسه هم ندارد، نسبت به یک عده ولایت دارد که عده تحت ولایت شیطان. بله دیگه، اغوای او همینه دیگه، اغوای او این نیست که اختیار را از بشر سلب بکند، که این میفریبد، نیرنگ میکند. قیامت هم که روز ظهور حق است حرفشو میزند، میگوید که ما انتم به مستخی ولا انا به مستخکم، لا تلومونی ولومو انفسکم، برای که من وعده دادم فاخلفتکم، ان الله وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم، من کاری نکردم جز دعوتنامه، میخواستید نیایید، از این طرف انبیا این همه دعوتنامه فرستادن، چرا اونجا نرفتی؟ من کاری نکردم. در روز ظهور حق که اونجا احتجاج به حق است، معلوم می شود که شیطان جزء کلاب معلمه این نظام است. این طور نیست که بتواند هر کسی را بگذرد، هر کاری را انجام بدهد. کارش محدود است، اولا نسبت به افراد مسئولیت هایی دارد، ثانیا اگر یک عده با قیام حجت ظاهر و حجت باطن نبذو کتاب الله وراء ظهورهم شد، قتل النبیین بغیر حق شد، این گروه افراد تحت ولایت شیطان که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. مگه شیطان قدرتی دارد در عالم نظیر اهرمن در برابر یزدان؟ همونطوری که فرشتگان در نظام تکوین مأمورند و عبد محضند، شیطان هم در نظام تکوین عبد محض است، قدرتی ندارد بدون اجازه الهی کاری مافوق انجام بدهد، مسئولیت او محدوده. و وسوسه برکت است، اگر وسوسه نباشد که جهاد نفس نیست، و اگر جهاد نفس نباشد که انسان به مقام ولایت نمیرسد. نه، کلب معلم بالاخره کلب است، نسبت به نظام وجود کلب برکت است، نه اینکه خودش فی نفسه خیر باشد. مثل جهنم، جهنم نسبت به بهشت جای بسیار دردناک و جای بسیار سخت است و جز عذاب چیزی در جهنم نیست. طبق بیان امیرالمومنین علیه السلام، دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در اون. اونگاه همین جهنم را قرآن کریم در سوره مبارک الرحمن وقتی نعمتهای الهی را میشمارد، یکی از بهترین نعمتها، همون طوری که بهشت است بعد میگه تبعی الا رب کوات کذبان، یکی از بهترین نعمتهای نظام آفرینش هم جهنم است. میفهمد این جهنم تبعی الا رب کوات کذبان، اون دید وسیع که کل نظام را انسان با اون دید میبیند همه رحمت. اگر نقشه را انسان با دید مهندس ببیند، میبیند اون اتاق استراحت به اتاق مطالعه جاش لازم، دستشویی و متفرعات هم جاش لازم، ولی وقتی که در دستشویی میرود اون وقت میبیند که باید بینی رو بگیره، جای بدیه. و اما در نقشه خانه بدون دستشویی متفرعات یه خانه ناقصی است. در کل نظام یک حساب است، در تک تک اذا قیس بعضها الی بعض حساب دیگر است. او رجیم است و ملعون است و بد است نسبت به خوبها، ولی وجود همین بد قیاسی در کل نظام رحمته. مثل جهنم، جهنم این چنین نیست که در کل نظام شر باشد. اگر جهنم نباشد کثیری از مردم عبادت نمی کنند، زیرا عبادت بسیاری از مردم خوفا من النار است. لذا در قرآن کریم هیچ جا خدای متعالی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود این انت الا بشیر، فرمود یا بشیر و نذیر را با هم ذکر کرد یا فقط منحصر در نذیر کرد، فرمود این انت الا نذیر، چون اکثری بالاخره باید بترسه. اون او حدیث که میگوید خوفا من النار من عبادت نمی کنم، ولی اکثری اگه ترس نباشد گناه میکنن، اطاعت نمیکنن. پس وجود او باز برکت است در کل نظام. این بحثاش مبسوطا گذشت، کل نظام رحمت است، برکت. شیطان رو خدا خلق کرده، بدیش خلق نکرد، ما بهش احتیاج داشتیم، او این کارا رو میکند، او باید اغوا کند. اغوا کار خوبی برای کل نظام. شیطان را بله، با این بدی نه، یعنی با معصیت، معصیت که فعل او، وجود او که یک وجود اغواگر هست و وجود نیرنگ بازیست رحمت هست. بله دیگه، بله، نه معصیت، بله دیگه، خداوند شیطان وجود داده چیکار کرد؟ بله، خدا او رو به عنوان یک موجود موسوس آفرید، نه اطاعت نکردنش او رو به جهنم برد. چرا گفت انا خیر من؟ اون بحث نگر نبودی، خدای متعالی او را آفرید در حد یک کلب معلم، نه شیطان در برابر یزدان نظیر اهرمن باشد در برابر یزدان. شیطان مانند دیگر موجودات کلب معلم است در برابر موجودات خوب. این چیزی نیست که مستقل باشد در. ولی خودش تخلفی کرده باید بکشه. یه مسئله اینه که حالا که بده، چرا این بد خدا خلق؟ بدیش مال خود اوست. کل اولایه کان سیعه و عند ربک مکروه، هر جا بدیست به اون بدکار برمید، هر جا هست. و اما چرا این را آفرید؟ برای اینکه این وجودش در کل نظام برکته. اگر وسوسه نباشد که مسئله تهذیب نفس و مسئله ترقی روح و مسئله تکامل و اینا مطرح نیست، اطاعت میشه ضروری. اگر اطاعت شده ضروری، راه یه طرف است. اگر راه یه طرف بود نیازی به انبیا نبود. وحی و نبوت و تکلیف برای آن است که بشر هم گناه میکنه هم ثواب میکنه. اگر وسوسه نبود، هر فردی مطیع بود به ضروره، مثل فرشته ها، اونجا دیگه جای وحی و رسالت نبود، دیگه جا برای تکامل نبود، جا برای انسان کامل نبود، جا برای جهاد اکبر نبود. بماننده این بحث مخصوصاً در باب ضلالت و هدایت گذشت. بله، لا اقتضاس و لا معمور نبود. بله بله، مثل موجودات دیگه. بنابراین غرایز ابزار دست شیطانه، اینا عامل غریبن، شیطان این غرایز تحریک میکنه. لذا همین وسوسه را که قرآن به شیطان نسبت میداد، الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، همین وسوسه را به عنوان عامل غریب به نفس نسبت میدهد. ولقد خلق در انسان و نعلم ما توسوس به نفسه، که نفس وسوسه میکند. منتها نفس ابزار دست شیطانه. اگر شیطان بخواهد کسی را فریب بدهد، از راه ابزار درونی فریب میدهد. مثل این کسی اگر بخواهد انسان را مسموم بکند، هم را به دست دستگاه گوارشی او به خورد او میدهد و او را مسموم میکند. اگر دستگاه گوارشی هم را تحویل نگیرد و هضم نکنند، که کسی نمیمیره که. اگر کسی خواست دیگری را مسموم بکند، با دستگاه گوارشی او را میگیره. اگر شیطان خواست کسی را فریب بدهد، با قوای نفسانی او را میگیره. بله، این دیگه باز تحت ولایت اون شیطان بزرگ خواهد بود و اینها میشن شیاطین الانس و الجن، که تحت اون ولایت اون ابلیس مطلقن. بله، چون اگه تحت ولایت او خواهد بود، دیگه میشه ابزار، حال نسبت به دیگران میشه ابزار. مثلا زید حالا دیگه منحرف شد، جزء شیاطین الانس شد، شیطان به این معنی. ولی ابلیس که یه موجود مشخص خارجی است، همه اینها تحت ولایت او هستند دیگه. او این شیاطین الانس را و شیاطین الجن را تحت ولایت میگرد. انه یراکم هو و قبیله، نجزه قبیل و شیطان و جد ابزار دست اوست نسبت به دیگران. فتحسله چه لا عبسه ولا لعبه ولا لهوه ولا بطلانه فی خلق السماوات والارض. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. لذا بلا فاصله فربود و ان الساعه لآتیه، قیامت قطعی خواهد بود. زیرا اگر این هدف نمی داشت، یا هدفدار بود ولی چیزی جلوی هدف او را احیانا می گرفت، قیامت لاریب فیه نبود، باید نبود، شاید بود. شاید چیزی جلوی هدف را بگیرد، جلوی او را بگیرد و هدف نرسد، شاید هم برسد. این چنین نیست، چیزی نیست که جلوی این قافله را بگیرد. کل این قافله در حرکت است، لذا میرسد به یومی که لا ریب فیه. این تعبیر لا ریب فیه در قرآن کریم هم راجع به مبدا آمده، هم راجع به وحی و رسالت آمده، هم راجع به معاد. مسئله شاید نیست، مسئله باید است، ضروری است به لا ریب فیه. در سوره احقاف هم آیه 39 که قبلا آیه 38 همین سوره احقاف مطرح شده بود، 39ش راجع به حصر نظام آفرینش در حق است. سوره احقاف آیه 2 فرمود ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، که مشابه این در سوره دخان آیه 39 هم همین است که به حق آفریده شدن، بین جز حق نیستن، حسر در حق است. در سوره دخان آیه 39 اینه که ما خلقنا هما الا بالحق، چون بالحق است هدف دار، چون هدف داره تمود و عجل مسمی، یه مدت معینی است و عجلش تمام می شود، اون روز است که کل نظام عوض خواهد شد. در همین آیه سوره رعد که محل بحث است فرمود کلون یجری لعجلن مسمی، این چه نیست که حرکت اینها دائمی باشد. حرکت دائمی یعنی لغو، چون حرکت به سوی هدف است، دائما این حرکت بکند یعنی مقصد ندارد. لذا حرکت با دوام و ابدیت سازگار نیست. اگر حرکت هست منقطع الاخر خواهد بود. چرا؟ چون دائما حرکت بکند یعنی به مقصد نمی‌رسد، یعنی مقصد نداره. مقصد نداشتن یعنی عبث و لغو بودن. چون لغو و عبث و لغو ممکن نیست، پس برای این قافله سیار هدف است. چون هدف هست، پس سیر و حرکتشون مدت معینی دارد. اون مدت که تمام شد دیگه اذا شمس و کفرت خواهد، یوم تودل و ارزو غیر الارض و سماوات خواهد، و سماوات و مطویاتون به یمینه و الارزو قبضت و یوم القیامه، همه رو جمع خواهد کرد. این چی نخواهد؟ پس کلون یجری لعجل المسمی. اگر هدف دارد تاریخ هم دارد. ما نمیدانیم، یه مسئله دیگه است. عجلش، مدتش مسماست، معلوم است. برای چی معلوم است؟ برای کسی که تسمیه کرد، برای کسی که این اسم و سمه و علامت را به او داد. پیش ما روشن نیست، اما فرمود و عجل مسمن انده، برای هر چیزی عجل مسماست و عجل مسمان تغییر ناپذیر است، اندالله است. در سوره انعام آیه 2 فرمود که هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. هر جا سخن از اجل مسماست یعنی مسما شده است، معلوم شده است، و این مسما بودن عند الله. این دو مطلب را میرساند، یکی این که معلوم است عند الله ولو برای ما مجهول باشه، یکی این تغییر ناپذیر است. چرا؟ چون اگر چیزی اندالله شد مشمول اون اصل کلی سوره نحل است که ما اندکم ینفد ولی به ما اندالله باخت. اگر یک حکمی و یک قانونی و یک اصلی اندالله شد تغییر ناپذیره. اندالله نه یعنی در اختیار الله، ملک و ملک الله، اون معنا که همه اندالله هست، لله ملک و سماوات الارض. از این که میفرماید بعضی ها اندکم است، بعضی اندالله است، نه یعنی بعضی مال شماست، بعضی مال خداست. شما و اون چه که ما و اون چه که داریم ملک ملک خداست. این میخواد بفرماید به اینکه این نظام دو قسم است، بعضی تغییر پذیر است، بعضی ثابت. ما اندکم ینفد، نفاد و زوال و تغییر مال شما و اون چه که پیش شماست. شما زائل میشید، چیزایی هم که پیش شماست زوال پذیر. خدا هو الحی الذی لا یموت، چیزی هم که عند الله ثابت است. لذا احیانا از او تعبیر میشد به لوح محفوظ، به محفوظ عن الزوال و التغییر. پس هر جا سخن از عند الله است مشمول اصل کلی سوره نحل است که فرمود ما اندکم ینفدو به ما اندالله باقی. اگر فرمود عجل مسماست، در همین آیه سوره را تمون کلون یجری لعجل مسما، در سوره انعام فرمود و عجل مسمن اندهو، اینا مشمول اصل کلی سوره نحل که ما اندکم ینفد ولی به ما اندالله باقی. هل اجل المسمى هم معلوم عند الله هم محفوظ عن الزوال و التغیر. پس چه نظام عالم برچیده می شود و قیامت بساطش گسترده می شود الله می داند. آیه 2. بله مصدی. نه، این تبدیل می شود به یک نظام بهتری، چون در همین آیه سوره ابراهیم که آمد یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، یعنی اون روز کل نظام عوض می شود، از امام سجاد علیه السلام رسیده است که این زمین تبدیل می شود الى ارض لم یعص علیها. بله، یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات، یعنی کل نظام عوض تبدیل می شود به چی؟ الى ارض که لم یعص علیها، به زمینی که روش گناه نشده. اینا نشان میدهد که اون عرض کاملتر از این عرض است، مرحله کمالی این عرض است و امثال ذالک، که البته بحثی جدا خواهد داشت. بنابراین چون برای کل نظام هدف هست و چیزی هم مانع این متحرک و قافله نیست که جلوی هدف او را بگیرد، پس قیامت میشود یه امر ضروری. قیامت یعنی هشت اکبر، یعنی تبدیل نظام موجود به نظام دیگر، اون میشود امر ضروری. لذا ان الساعه لآتیتون در بعضی از آیات دارد که لا ریب فیها، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یه امر ضروری. پس آیاتی که نفی بطلان یا نفی لعب و عبث یا امثال ذالک میکند یا اثبات حق میکند یا انحصار حق میکند در این پنج تا. و اما اون چی که در همین آیه سوره رد که محل بحث است مطرح است اینه که فرمود الله الذی رفع السماوات، پس اون چی که در باره سماوات بود سه بحث بود، یک بحثش به نظام داخلی برمیگشت که به اختصار گذشت، یک بحثش به نظام فاعلی که اونم به اختصار گذشت، یک بحثش به نظام غایی که تا حدودی مبسوطاً بحث شد. چون هدف مهم از این بحث ها مسئله معاد است، زیرا مسئله مبدئی که منهای معاد باشد او را همه مشرکین قبول داشتند. خدایی که از آدم مسئولیت نخواد به حساب رس انسان نباشد او را هم وثنیین قبول داشتند. خدایی که از انسان تکلیف نخواد و به حساب انسان هم رسیدگی نکند، پذیرفتن او برای خیلی ها آسان است. عمده مسئله نظام غایی و مسئله هدف داشتن و قیامت. فرمود الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونه ثم استوى علی العرش. عرش چی؟ استواء علی العرش چی؟ روزی بر این قرآن کریم گذشت که وقتی مرحوم امیرالاسلام طبرسی در مجمع نقل میکند در ذیل آیه 54 سوره اعراف که از مالک ابن انس سوال کردم خدا استوا علی العرش یعنی، گفت ال استوا او غیر مجهوله، استوا معنیش معلومه و کیفیته غیر معلومته، چگونه استوا کرد معلوم نیست و سوالو بدعتون. این چه کاریست که تو میکنی؟ این چه حرفی که میزنی؟ چه سوالی که تو میکنی؟ دیگران از همین مالک نقل کردن که چهار جمله گفت، یکی این که استوا معلوم است، یکی این که کیفیتش مجهول است، یکی این که ایمان واجب است، یکی این که سوال بدعت است، بعد دستور داد رو بیرون کنن بیرون شد. روزی بر قرآن کریم این چنین گذشت که گفتن تفسیره تلاوته، که متاسفانه نمونه های از اون تاریخ تلخ بر ما هم میگذرن که میگفتن تفسیره تلاوته، که قرآن کنار از زندگی ما. احیانا اگه فرصتی کردیم چند آیه تلاوت میکنیم و اگر نه که نه، و اگر نبود اهل بیت عصمت و طهارت این معارف میم. از اونها چی نقل شده و از معصومه علیه السلام چی نقل؟ اونها حرفشون همین بود که تفسیره تلاوته، امرش حرفشون این بود که اخرجوه، او را از مجلس درس بیرون کنید. اما اون چی که از معصومین علیه السلام رسیده، بابی در جوامع روایی ماست به نام باب العرش و الکرسی، هم در اصول کافی است، هم در توحید مرحوم صدوق است، هم در دیگر جوامع روایی. در اصول کافی که نوع شارحان این روایات رو شرح کردن، در تعلیقه مرحوم میرداماد رضوان الله صفحه 312 این حدیث شریف را از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکند که جاثلیق از امیر المؤمنین علیه السلام سوال کرد اخبرنی عن الله عز و جل، این قرآن که میگوید الرحمنو علی العرش استوا، یا در دیگر تعبیرات استوا علی العرش، ظاهرش آن است که عرش یک چیزی است، تخت است، جسم است یا شیئی که خدا استوا علی العرش. فل عرش خواه جسم باشد خواه غیر جسم باشد حامل است و خدای متعالی معاذ الله محمول. از حضرت سؤال کرد اخبرنی عن الله عز و جل یحمل العرش ام العرش یحمله، خدا بر عرش است که خدا محمول است و عرش حامل، یا عرش به خدا متکی؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بین، کل نظام را الله اداره می کند، من آیاتی انتقو و السماء و الارض و اینه. اونگاه حضرت استدلال میکنن فرمد و ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات بل ارض ان تزولا، عرش بالاخره سمای از سماوات است، کره از کرات است، فلک از افلاک است، او ماشیت فزمه، بالاخره جسمی از این اجسام است. کل این نظام را الله اداره می کند و نگه می دارد. اگر عرش به معنای فلک و سما و کره و امثال ذلک باشد که محمول است به قدرتی تعالی، عرش نه به این معنا و نه عرش حامل خداست. سؤال سائل این بود که آیا عرش حامل است یا خدا حامل؟ حضرت دو نشته را تبیین کردند، یکی این که عرش محمول است و خدا او را حمل می کند، رفیع السماوات است، حافظ است، یمسک السماوات والارض ان تزولا و امثال ذلک،
دوم اینکه عرش جسم نیست، تخت نیست، چیزی نیست که کسی روی او قرار بگیرد. مقام علم است و فرمون روایی. به این مقام علم را در مرحله فعل به فرشتگان واگذار کرده است که به یحمل عرش رب که فوقهم یومئذین سمان. عرش یه امر جسمانی نیست، مقام فرمون روایی، علم و عظمت و قدرت است. اون هم مقام فعل است نه مقام ذات. اون هم مظاهری به نام فرشتگان مخصوصا که مأمور اجرای این برنامه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام: الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض ما فیه ما و ما بینهما و ذالک قوله تعالی ان الله یمسک السماوات و الارض. این کریمه ظاهرن در سوره فاطر آیه 41 این مضمون هست: ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا و لئن زالتا. اینها اگر بخوام بیفتن احدی نمیتوان اینها رو بگیره. این امسکها من احد من بعده انه کان حلیما غفورا. سوال دوم: قال فاخبرنی عن قوله تعالی و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه فکیف قال ذلک. خدا این رو چگونه فرمود که عرش را 8 نفر حمل میکنن؟ قلت انه یحمل العرش و السماوات و الارض. و قلت به حالی که شما گفتید که خدا حمل میکنه، در حالی که قرآن دارد فرشتگان حمل میکنه، فرشته نه 8 نفر حمل میکنه، شما میگویید خدا حمل کرده. فکیف قال ذلک و قلت انه یحمل العرش و السماوات و الارض. شما میگید خدا حمل میکنه در حالی که قرآن میگوید 8 نفرن که حامل عرشن. فقال امیر المؤمنین علیه السلام: ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه. اونگاه معلوم می شود این 4 نور به معنای انوار جسمانی و نورهای ظاهری و مادی نیست. انوار اربعه: نور احمر که منه مرت الحمره. یه نور قرمزی است که قرمزی در عالم از او پیدا شد. همه این قرمزی ها و سرخی ها در او پیدا شد. هر برگی که سرخ است و هر گلی که سرخ است به حمرتی دارد، هر جا حمرت است از اون نور احمر نشأت. و نور اخضر که من هخ ذرت الخضره، سبزی از اون سبز شد. هر سبزی که در عالم است از اون سبز است، از اون نور سبز است. و نور اصفر که من هس فرت سفره و نور ابیض من ها ابیض بیاض، سفید به وسیله اون نور سفید شد. و هول ایل و هول علم الذی حمله الله حملته. اگر عرش را 8 نفر حمل می کنن، منظور از این عرش مقام علم در مرحله فعل است که حاملان این علوم 8 نفرن. این 8 نفر کیانن؟ در دنیا چند نفر عرش علمی را حمل میکنن؟ در آخرت چند نفرن؟ دنیا در روایات دارد 4 نفرن، اهل بیت علیهم السلام به تبیین کردن. در آخرت 8 نفرن. عرش مقام علم است. و هو العلم الذی حمله الله حملته و ذالک نور من عظمته. فبه عظمته و نوره ابصر قلوب المؤمنین. در اون حدیث شریفی که از احتجاج در بحث های قبل نقل شده که امیر المؤمنین علیه السلام وقتی می فرمود سوال هایی که دارید مطرح کنید، ابن الکواء پرسید از جایی که شما استادید تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ کم موضع بین قدم که ول عرش؟ که حضرت فرمود اگر مطلبی را خواستید بپرسی متعنتن سوال نکن، منظورت عالم شدن باشد. اونگاه در جواب فرمود: من موضع قدمی الى العرش ان یقول القائل مخلصا لا اله الا الله. اگر قلب مؤمن می شود عرش خدا، برای که این رابطه توحید برقراره. اگر دارد قلب مؤمن اگر بلرزد عرش خدا بلرزد در میآید، این چنین است. اگر مؤمن خالص نفرین کرد اون چنان می شود، برای اینکه این به اون مرکز قدرت و عظمت وصله. و ذالک نور من عظمته فبه عظمته و نوره ابصر قلوب المؤمنین و به عظمته و نوره آداه الجاهلون. جاهل با عالم بده. هرگز عالم دشمن جاهل نی، عالم ابی رعوف است نسبت به جاهل. الجاهلون لأهل العلم اعداؤ. نه اینکه علما دشمنان مردم جاهل باشن. المرء عدو ما جهله که حضرت فرمود. انسان فرد عادی چیزی را که نمیداند نسبت به او دشمنی میبرزد، سعی میکند یا تخدیعش کند یا او را از بین ببرد به مانند آن. و الا مؤمن نسبت به علم و حکمت این چنین نیست. این دو تعبیر بلند از امیر المؤمنین علیه السلام است که می‌فرماید الحکمتو زالت المؤمن اینما وجدها اخذها، و اما آدمای عادی المرء عدو ما جهله. ما اگر خواستیم بیازماییم ببینیم مؤمنیم یا یه آدم عادی، ببینیم چیزی را که نمیدانیم نسبت به او چه برخوردی دار. اگر افسوس میخوریم که چرا نمیدانیم و به این فکریم که او را یاد بگیریم، معلوم میشود مؤمنی، چون یاد گرفتن معارف گم شده مؤمنه. اگر چیزی را ندانستیم در برابر اون موضع گرفتیم، او را تخطیه کردیم، گفتیم این بد است، این خوب نی، با کسانی که این علم را دارن هم بد رفتاری کردیم، جزء المرء عدوون لما جهله خواهیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا. الحمدلله رب العالمین.